بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در انتهای بحث مرجحات و در واقع در انتهای اصول، آقای سعدی بحثی رو مطرح کردند که آیا آنچه که ما از ادله ترجیح به دست آوردیم که در واقع مقتضای قاعده ثانویه هست، از طریق قاعده اولیه هم قابل دستیابی هست یا نه. این بحث اصلا در تقریر جناب آقای حائری حفظه الله نیست و احتمالا این از مطالبی است که آقای صدر در واقع موقع تقریر آقای هاشمی به کتاب اضافه کرده. بالاخره ایشون تو این بحث با این مقدمه شروع کردند که ما دو تا مرجح رو پذیرفتیم، یکی موافقت کتاب و یکی مخالفت عامه، که مستندشون هم همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود که ایشون ازش به عنوان روایت راوندی یاد میکنه. فرمودن البته سه تا مرجح رو ما نپذیرفتیم، یعنی ایشون شهرت، صفات و احدثیت، که ما دوتاشو پذیرفتیم، شهرت و صفات رو، ولی احدثیت رو مثل ایشون نپذیرفتیم. در مورد ترجیح به موافقت کتاب، ایشون فرمودن اگر ما بپذیریم که ادله‌ای که دلالت داره بر این که خبر واحد مخالف قرآن حجت نیست، این ادله مخصص ادله حجیت خبر واحده، خب این ادله اطلاق داره، تمام انواع و انحاء مخالفت رو در بر میگیره. البته ما قدر متیقن گرفتیم از این اطلاق به استناد سیره اصحاب یا به اون چه که از بعضی از این روایات قابل استفاده بود، اما ایشون فرمودن این قدر متیقن در غیر موارد تعارض بود. در موارد تعارض، خب از دو روایت که یکی مخالف قرآنه و یکی موافق قرآن، ما احتمال نمیدیم که روایت موافق قرآن حجت نباشه و ما مخالف قرآن حجت باشه. بنابراین این روایت مخالف قرآن در ظرف تعارض هم تحت همون ادله طرح، یعنی روایاتی که میگه روایت مخالف قرآن حجت نیست، قرار میگیره. بعد فرمودن این توضیح دیگه فرقی بین تعارض تباینی و تعارض عام خاص من وجه نداره. البته عرض کردم ایشون این مطلبی که اینجا فرمودن بر اساس تفسیر مشهور از روایات طرحه و الا خودشون اون تفسیری که مطرح کردن که من دیروزم این رو یادآوری کردم که آخر بحثیشون تحت عنوان التاسعه این رو ذکر کرد، اونجا دیگه این بحث به این شکل قابل طرح نخواهد بود. اما ترجیح به مخالفت عامه، ایشون می‌فرمان این که ما بتوانیم بر اساس ادله مقتضای ادله اولیه قاعده اولیه بگیم روایت مخالف عامه حجت و موافق عامه حجت نیست، مبتنی بر اینه که ما اون قاعده‌ای که میگیم ظاهر رو باید بر نص حمل کنیم، که خب این قاعده ایست که اگر ما یه نصی داریم، نص به معنای اونچه که دلالتش یقینیه، و یه ظاهری داریم، یعنی اونچه که دلالتش ظنیه، مقصود از نص در این تعبیر در مقابل ظاهر به معنای اون چیزیست که دلالتش یقینیه، خب ما اگر یه نصی داشته باشیم یه ظاهری، اون ظاهر رو باید بر طبق اون نص تفسیر کنیم، چون اون دلالت نص یقینیه و دلالت ظاهر ظنیه. ایشون میگه اگر ما این قاعده رو در مرحله دلالت تصدیقیه جدیه هم بتوانیم تطبیق بکنیم، وقتی در مرحله دلالت استعمالی قابل تطبیق نباشه، اون موقع میتونیم این بحث ترجیح به مخالفت عامه رو بر اساس مقتضای قواعد اولیه تفسیر کنیم. خب این بحث دلالات رو در مقدمات بحث ظهور اونجا مطرح کردیم که ما یه دلالت تصوری داریم که ناشی از، حالا ما میگیم وضع، آقای صدر میگه نمیدونم، به اصطلاح اون اصطلاح روانشناسی رو به کار میبره، قرن اکید. حالا ما که میگیم وضع، وضع قرن اکید نیست، قرن اکید محصول وضعه. ولی خب حالا به هر دلیلی لفظ و معنا یک ارتباطی پیدا میکنن که شما به محض شنیدن لفظ منتقل میشید به معنا. به این میگیم دلالت تصوری. وقتی که متکلم این لفظ رو به کار میبره از اون جهت که صلاحیت دلالت برای معنایی داره، ما به این میگیم دلالت استعمالی. حالا بعدش آقای سعد یه دلالت تفهیمی هم درست کردن که خودشون ظاهرن اینو یه توی تقریر آقای هاشمی موقعی که داشته جلد اول به اصطلاح تقریرات رو تنظیم میکرده اضافه کردن، که البته توجه داشته باشید که جلد اول تقریرات آقای هاشمی بعد از جلد هفتم نوشته شده. آقای هاشمی اول جلد هفتم رو تنظیم کردن و اصلا چاپ کردن به صورت یک کتاب مستقل، یک جلدی، نه به عنوان بحوثون فی علم الاصول، تحت عنوان تعادل و تراجیح یه جلد کتاب چاپ کردنش، که این چاپ شده در نجفه و تو ایران من ندیدم که مثلا چاپ شده باشه مجدد. بله تو این مجموعه هفت جلدی چرا دوباره همون چاپ شده، اما این جلد هفتم در واقع قبل از جلد اول نوشته شده. به همین دلیل اون نکته‌ای که آقای صدر اضافه کرده تو جلد اول که همون دلالت تفهیمیه، که اصلا نگفته بوده در درسش، نه در دوره اول نه در دوره دوم، چون اون جلد اول رو دو بار درس داده، یه بار دوره اول یه بار دوره دوم، اینو هیچ اصلا نگفته بود. اون دلالت تفهیمی اینجا مورد توجه ایشون نیست، اینجا جلد هفتم هنوز به اونجا نرسیده بوده آقای صدر. به هر حال ایشون رو همون مبنای مشهور طی کرده. مشهور یه دلالت تصوری قائلن، یه دلالت استعمالی، یه دلالت تصدیقی جدی. همین آقای صدر اینجا میگه خب دلالت استعمالی همین که عرض کردم، لفظ رو به کار میبره متکلم از باب این که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره. دلالت جدی یعنی اون که متکلم میخواد با این لفظ چی رو بفهمونه، میخواد یه خبری بده، میخواد یه انشایی بکنه، به این میگیم دلالت جدی. آقای صدر میگه بحث حمل ظاهر بر نص اولا در مرحله دلالت استعمالیه، که مثلا لفظ رو استعمال کرده، ما میگیم خب این لفظ ظهور داره، اون یکی نص، بنابراین ظاهر این باید بر طبق نص اون تفسیر بشه. اما اگر به دلیلی نشد در مرحله دلالت استعمالی ما این کار رو انجام بدیم، خب میام تو مرحله دلالت جدی، دلالت تصدیقی جدی، همین کار رو انجام میدیم، میگیم بالاخره این لفظ ظاهر در این معناست و متکلم ظاهرا میخواسته این معنا رو بفهمونه، اما اون لفظ نص در این معناست، یعنی دلالتش قطعیه، بنابراین قطعا متکلم میخواسته اینو بگه. خب این به واسطه این تفسیر، این مدلول قطعی، ما اون مدلول ظنی رو تفسیر میکنیم. ایشون میفرمان حدیثی که مخالف عامه است نص در جدیت، البته لو قیس الى الخبر الموافق معه، یعنی اگر ما روایت مخالف عامه رو با روایت موافق عامه مقایسه کنیم، روایت مخالف نص در جدیته. چطور؟ بیخوب معنا نداره که شارع مخالف عامه حرفی بزنه از روی تقیه، این معنا داره؟ در حالی که اونور معنا داره که موافق عامه حرفی بزنه از روی تقیه. بنابراین ما میاییم این نص رو میگیریم، یعنی اینکه مخالف عامه است نص در جدیت، در حالی که اونی که موافق عامه است ظهور داره در جدیت، نص نیست، و اون ظهور را به این نص تفسیر میکنیم، میگیم اون مورد نظر شارع نیست، اون مورد نظرش نیست در مرحله مدلول جدی. باز اینجا میشون میفرماد دیگه فرقی نمیکنه تعارض تباینی باشه یا تعارض عام خاص من وجه باشه، در هر حال ما احتمال تقیه در ناحیه موافق میدیم، اما احتمال تقیه در ناحیه مخالف نمیدیم. اون وقت یه اعتراضی رو ایشون از صاحب کفایه اینجا نقل میکنه، میگه که ایشون گفته خبر موافق عامه که حمله بر تقیه میشه، این کلن از حجیت میفته، چون معنا نداره که ما متعبد به سند بشیم بعد بیاییم حملش کنیم بر تقیه. این فرمایش که ایشون از قول صاحب کفایه نقل میکنه، یه مطلبی صاحب کفایه از مرحوم محقق رشدی صاحب بدایع الافکار شاگرد مرحوم شیخ، البته محقق رشدی شاگرد قدیمی و مسن مرحوم شیخ و آخوند شاگرد جوان و کم سن سالش مرحوم شیخ، چون یه قصه معروفی هست که مرحوم شیخ درس صاحب جواهر میرفت، صاحب جواهر یه مطلبی گفت سر درس، مرحوم شیخ به اونی که کنار دستش نشسته بود گفت این مطلب که ایشون میگه از باب حکومت نه از باب ورود. اون بغل دستی کی بود؟ محقق رشدی. یعنی اینا دوتا با هم همدرس بودن درس صاحب کفایه، ببخشید صاحب جواهر. محقق رشدی پرسید حکومت ورود اینا دیگه چیه؟ مرحوم شیخ فرمود شما باید یه 6-7 ماه بیایی درس ما تا بفهمی اینا چی، که بعد مثلا محقق رشدی رفت درس شیخ و دیگه شاگرد شیخ شد. یعنی مرحوم محقق رشدی خودش همدرس شیخ بود، بعد شد شاگرد شیخ، شاگرد قدیمی، ولی خب آخوند اواخر عمر شیخ رو درک کرده، دوره کوتاهی ظاهرن شاگرد شیخ بوده. به هر حال ایشون اینجا برخلاف سنت کفایه یه دفعه وارد شده در نقل یه مطلبی از بدایع که مرحوم محقق رشدی داره نقل میکنه از شیخ، بعد به نقد اون میپردازه جناب آخون و مطالبی که خود محقق رشدی گفته. تو اونجا یه همچین جمله نقل شده که تعبد به خبری که حمله بر تقیه میشه معنادار نیست، اما این جمله جمله ظاهرن آخوند نیست، از جملاتی است که آخوند اونجا داره نقل میکنه از محقق رشدی از شیخ، و خود آخوند ظاهرن یه همچی چیزنی نداره، ولی حالا ایشون میگه آخوند همچی حرفی زده، بعد میگه من اینو بهش جوابم دادم، حالا من اینو فقط آوردم تو اسلاید. که اولا آخوند خودش تصریح کرده یه جایی که معنا داره تعبد به صدور موافق اهل سنت صدورش، و هم مثلا حالا ولو حملش نکنیم بر تقیه یا حمل کنیم. با هر حال حالا این مطلب رو خواستید مراجعه کنید. آقای صد میگه من اینو قبلن در بحث تعارض غیر مستقر جواب دادم که البته منم اونجا متعرض این بحث نشدم، حالا خواستید ملاحظه کنید. به هر حال من آدرسش رو از روی چاپ آل البیت کفایه آوردم، صفحه 457، حالا 455 ظاهرا شروع میشه، حالا ادامه داره. بله بله، هم تو بحث تعارض. بله، نکته ای که حالا آقای سعد میخواد بگه، ببین تا اینجا دو تا مطلب رو ایشون درست کرد به نظر خودش بر اساس قواعد اولیه. نکته اولی که درست کرد این بود که موافق قرآن از دو تا روایت معارض حجت. چطور؟ که او اخبار ترخ که میگه مخالف قرآن حجت نیست اطلاق داره، همه موارد مخالفت رو میگیره. خب ما یه قدر متیقن ازش گرفتیم، اما اون قدر متیقن مال غیر مورد تعارض بود. در ظرف تعارض ما احتمال نمیدیم که اون اخبار ترخ شامل خبر موافق کتاب بشه و شامل خبر مخالف کتاب نشه. ما بس اون شامل خبر مخالف هم هست، اطلاقش اونو میگیره. پس خبر مخالف به اخبار طرح میره کنار. خب بعد اومد رسید به بحث مخالف و موافق عامه. گفت خب مخالف عامه نص در جدیت، موافق عامه ظاهر در جدیت، ما میاییم اون ظاهر رو با این نص حمل میکنیم. و حالا یه سوال دیگه براش هست که حالا در مرجعه ها ما ترتیب دیدیم، اول موافقت کتاب بعد مخالفت عامه. اینو میشه با قواعد اولیه درست کرد؟ ترتیبم میشه؟ ایشون میگه آره اینم میشه. البته باز نظرش به روایت قطب الدین راوندی، همون به قول خودش قطب الدین را اینجا بازه میگه صحیحه راوندی. عرض کردم ایشون چندین روایت از این راوندی نقل کرده، ولی هم چطوری فکر کرده فقط این یه دونه مال راوندیه از اون رساله است، در حالی که خیلیش از اون رساله است. این یه دونه روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. حالا ایشون کار نداریم به این، میگه اینم میشه با قاعده درست کرد. چطور؟ میگه ببینید ما مخالف عامه رو گفتیم ترجیح داره بر موافق عامه، از چه باب گفتیم؟ گفتیم ادباب حمل ظاهر بر نص، این یه نوع جمع عرفیه. در حالی که ما که میگیم موافق کتاب مقدمه بر مخالف کتاب، ادباب جمع عرفی که نیست. این به خاطر اینه که اصلا مخالف کتاب مقتضی حجیت رو طبق ادله طرح نداره، میگه روایت خلاف کتاب اصلا حجت نیست. خوابیشو میگه ببینید اون بحث یعنی ترجیح به موافقت کتاب، چون در واقع حالا طبق قاعده که داریم بحث میکنیم و نه طبق روایت راوندی، طبق قاعده که داریم بحث میکنیم در واقع از باب اینه که مخالف کتاب در ظرف تعارض حجت نیست، در حالی که بحث موافق عامه و مخالف عامه که میگه مخالف عامه به اصطلاح ترجیح داره از باب جمع عرفیه. جمع عرفی بعد از پذیرش حجیت، چیزی که حجت نیست اصلا نوبت به بحث جمع عرفی نمیرسه. بنابراین مسئله ترجیح به موافقت کتاب مقدم میشه بر ترجیح به مخالفت عامه. بنابراین ایشون میگه ببینید ما تونستیم با قواعد اولیه تمام اون چرا که مفاد روایت به قول ایشون راوندیه، که ترجیح به موافقت کتاب اولا و ترجیح به مخالفت عامه ثانیاً، همه رو ثابت کنی. چی؟ آره دیگه ببینید، چون میگه موافق کتاب و مخالف کتاب خب اون اخبار طرح میگه هر روایتی که مخالف کتابه حجت نیست، ایشون میگه اون اطلاق داره، هم مخالفت هایی رو میگیره که قابل جمع عرفی هن، هم اونایی که قابل جمع عرفی نیستن. خب اونایی که قابل جمع عرفی هن ما میذاریم کنار، میگیم قدر متیقن اون مخالفت هاییست که قابل جمع عرفی نیست. گفت خب این که ما میذاریم کنار در فرض عدم تعارضه. در فرض تعارض چی؟ میگفت اون قدر متیقن ما در فرض عدم تعارض بود. در فرض تعارض اون روایتی که مخالف کتابه تحت اطلاق ادله طرح قرار میگیره، در حالی که روایت موافق کتاب تحت اون قرار نمیگیره، بنابراین ترجیح پیدا میکنه. بعد میگه خب چون تحت اطلاق اون قرار میگیره، معناش اینه که روایت مخالف کتاب در فرض تعارض اصلا حجت نیست. میگه پس اینجا در واقع از حجیت ساقط میشه، در حالی که ما که میگیم مخالف عامه ترجیح داره بر موافقت عامه، موافق عامه از این بابه که مخالف عامه نص در جدیته، اما موافق عامه ظاهر در جدیته، از باب حمله ظاهر بر نص. این جمع عرفیه، جمع عرفی وقتی نوبت بهش میرسه که حجیت سندی تمام شده باشه. خب این مسئله رو تا اینجا بر اساس تا این نظر خودش، ایشون دو تا مرجح قبول داشت، موافقت کتاب، مخالفت عامه. اما اون مرجحات دیگر هم بحث میکنه، یعنی میگه که خب حالا اگه ترجیح به شهرت باشه چی، اینم میشه بر اساس قواعد درست کرد، اینم ایشون معتقده که میشه. حالا دیگه این بمانه برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.